أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، لطف پروردگار انشاءالله بحث فقهمون را امشب شروع میکنیم با توکل بر او و توسل به محمد و آل محمد علیهم السلام. و سعیمون هم بر این باشد که انشاءالله سر وقت که هفت و نیم هست شروع بشه. حالا اگر یک کمی عقب بیفته زیاد عقب نیفته. نه، بحث ما در مایسح و سجود علیه بود، چه چیزهایی سجده بر اونها جایزه که شروع کردیم عرض کنم و ضابطه کلیش را خوندیم که عبارت بود از این که مایم بطم الارض او مایم بطم الارض ولم یکن معکولا ولا ملبوسا، یعنی این که خود زمین سجده روی زمین منواهی و اقسامه هرچی که جزء ارض محسوب میشه، یا چیزی که از زمین بروید خوردنی و پوشیدنی هم نباشد. این رابطه که به سناد روایات بود و بحث مفصلی هم این رابطه داشتیم این تموم شد. پس رابطه دیگه مشخص شد. خب مقتضای این، حالا یه موردی هست که استثناست، سجده بر جایزه در حالتی که این رابطه صدق نمی کنه و این یه استثناست تو قاعده، و اون عبارت هست از قرطاس. قرطاس که اینجا به معنای کاغذه، مرادمون از قرطاس کاغذه، هر چیزی که عرفاً به اون کاغذ گفته بشه و شاید هم در زبان عربی الان هم قرطاس بگویند، یا یسح السجود علیه. خب این چرا استثناست از اون قضیه؟ برای حالا بعد میگیم، توضیح میدیم. عرض کنم راجع به مسئله قرطاس، ماتن یعنی سید یزدی در عروه دو جا متعرض شده، یک جا بالاجمال که همین جاست که الان داریم میخونیم به محل بحثمونه که فرموده است نعم یجوز علی القرطاس ایزه، یک جا مسائل شروع میشه در مسئله 22. توجه فرمونیم مسئله 22 رو در بیاریم، اونجا به تفصیل مطلب را بیان کرده. مسئله 22 اینه، یجوز السجود علی القرطاس، جایز السجود بر قرطاس و این کان متخذا من القطن، اگرچه از پنبه گرفته شده باشه، او صوف یا پشم، او الابریسم یعنی ابریشم و الحریر، و کان فیه شیء من النوره، یه چیزی مقداری آهک هم درش باشه هم اشکالی نداره، سواء کان ابیض او مسبوغ، چه سفید باشه چه رنگ شده باشه به رنگی به لونی احمر او اصفر او ازرق، قرمز باشه یا زرد باشه یا کبود و آبی رنگ باشه، او مکتوب علیه یا روش نوشته شده باشه، اِلَّمْ يَكُنْ مِمَّا لَهُ جَرْمٌ حَائِلٌ، اگر در صد که این رنگ ها جرم حائل نداشته باشه، مِمَّا لَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ كَالْمِدَادِ الْمُتَّخَذِ مِنَ الدُّخَانِ مَنَحْوِ وَكَذَلِكَ بَحْثِ بعضش که ربطی به این مطلب نداره. پس این هم تفصیل مطلب که در مسئله 22 مرحوم سید متعرض شده، هم در اینجا یا در اینجایی که الان محل بحثمونه که به الاجمال متعرض شده، یا در مسئله 22 آقایون دمه در بیرای مالکی تو بسید 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 بس یعنی از اونجا دم در مارن. آیونی که دم درن نه یک کسی بذاریم اونجا که عرض کنم به خدمت شما چه گفتیم؟ حواسم رفت شد. بله، چه در اونجا که به اجمال متعرض شده، چه در مسئله 22 که بعداً میاد و به تفصیل متعرض شده، بعضی از محشین مخالفت کردن که از مشاهیر مخالفین یا تشکیک کردن احتیاط واجب برخلافش دارن یا فتوا دادن که یکی آقای بروجردیست و دیگری مرحوم آقای حکیم و آقای مرحوم آقای گلپایگانی و بعد دیگه معدود دیگه. عرض کنم به خدمت شما، ولی آقای خویی مرحوم امام بسیاری از فقها ها تایید کردن نظر مرحوم سید را، پس یجوز و سجود علامای سما بالقرطاس. در عصر ما هم همینطوره، چیزی که کاغذ گفته میشه سجده برش جایزه. و اما دلیل و علازاله، خب حالا اول که ببینیم از فقها ها بعضی ادعای اجماع کردن بر این مسئله، کما عن الجامع و المسادق و المفاتیح، که ادعای اجماع کردن گفتن اجمع اصحابنا على ذلك. و عن التذکره، اینا خب میدونید جامع مال ابن سعیده، مسالک هم که مال شهید ثانیه، مفاتیح هم که مال فیض کاشانیه. و عن التذکره که علامه حلی، و المدارک مال صاحب مدارکه، و کشف اللسام فاضل هندی نسبته الى علمائنا و الى الاصحاب. پس 3 نفر از بزرگان ادعای اجماع کردن با لفظ اجماع، و بعضی دیگه هم که عنوان اجماع نگفتن معنیشو گفتن، گفتن که نسبت دادن به اصحابنا یا علمائنا، مثل علامه در تذکره، صاحب مدارک و فاضل هندی در کشف اللسان. خب پس مسئله از جهت به صف فقهی و فتاوای فقها پایه محکمی داره. عرض کنم به خدمت شما، و اما از لحاظ روایات عمدت ما فی البابه، 3 روایت صحیحه ما در این باب داریم که در باب 7 از ابواب مایز شد علی، یعنی چاپ قدیم که چاپ 20 جلدی وسائل هست، آخر جلد سوم مراجعه فرمایید، ابوابی داره تحت ابواب مایوس جدو علی، اونجا مراجعه بکنید. باب 7 3-4 حدیث داریم که الان میخونیم. اول حدیث اول صحیحه صفوان جمال است. صحیحه صفوان جمال، هر چند متن حدیث هم متن هم سندش باید بخونیم هم متنشه. این جلد سوم از این 20 جلدی ها که چاپ قدیم هم نیستن، اینا چاپ متوسط هم. چون چاپ قدیم 3 جلدیه، یعنی کل وسایل 3 جلد بوده اولی که چاپ شده، که بعد در زمان آقای بروجردی تحقیقاتی کردن، تعلیقاتی نوشتن، کار کردن سرش و چاپش کردن در 20 جلد، که این از جمله اونا هست. اخیرا جامعه مدرسین شروع کردن به تنظیم و تبدیل به دیگری که روایات خود وسائل را و مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل روایات یعنی که از قلم صاحب وسائل جا مونده، و مرحوم میرزای نوری اینا را جمع کرده به اسم مستدرک الوسائل، یعنی تکمیل و تتمیمش، چیزایی که دیگه موندن و اون نوشته اینا رو هم نوشته به اسم مستدرک الوسائل، اینا رو رو هم گذاشتن و چاپ کردن که عرض کنم به خدمت شما، خب این یه چاپ جدیدی که شاید به 30-40 جلد هم برسه، که خود وسائل مستدرک دیگه با هم رو هم ریختن. عرض کنم خدمت شما و اینم الان در حال چاپه. و اما این جلد سوم، اینم ابواب آخر صادقی که دیگه آوردی سهر، نه این جلد سه نیست، ملاحظه بفرمایید اینجا کجا جلد سه، چه نوشته از اینجا جلد 5 آوردی آجا. نه پشتش، نه پشتش رو نگاه بفرما، نه نه ده سر با پشت ده بفرما، این ده چه نوشته نه 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 او اعتبار ندار ارز کنه بله جلد سر بیاد جلد سوم آخر کتاب ابواب و ما یسجد علی رجو فرمودید حدیث اول همین صحیحی صفوانه صفوان الجمال روایت هم از شیخه یعنی شیخ طوسی در تهذیب روایت را نقل می کند به اسنادی عن احمد ابن محمد به اسنادی عن احمد ابن محمد عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن صفوان الجمال این صفوان الجمال را برادرای مباحثه گفته بودن از اصحاب اجماع نه این اشتباهه صفوان جمال از ثقات جلیل القدر هست اما ایشون صفوان ابن مهران اسمشه و از اصحاب اجماع هم نیست اونی که از اصحاب اجماع هست صفوان ابن یحیاست او این شغل جمالی بوده یعنی قافله شتر داشته که کرایه میداده و یه داستانی هم داره لابد شنیدید یک وقتی هارون الرشید کرایه کرده بود و بعد امام فرمید مصنع جعفر فرمود که چیزی شنیدم مثل این گفت آخ من که برای لهو و لعب ندادم این از من کرایه کردن برای سفر حج خب بعد یه بحثی داره که حضرت فرمود خب دوست داری که اینا زنده مونن تا برگردن و کرایه تو بدن خب بس حضرت فرمود فمن احب بقاءهم فهو معهم این صفوان صبح میره شطرها رو خیلی کار عجیب و مشکلیه کل شطرهاشو میفروشه عرض کنم به خدمت شما هارونم میبرسه دنبالش خب میگه که بعد چی شد شطرها رو بیاید میگه که خب من رفتم فروختم شد معذورم خلاصه بعد هارون میگه که میدونم قضیه چیه اگر رفاقت من با پدرت نبود برای نه از می شود سرت را سر برباد داده بودی و بالای نیزه می رد علایه حالا این صفوان هم بسیار شخص ثقه جلیل القدری است اما صفوان جمال اون صفوانی نیست که از اصحاب اجماعه او صفوان ابن یحیای بیاع صابریه شغلش و لقبش که مطرح میشه بیاع صابری بله ارز کنم علایه حالا احمد ابن محمد احتمال بسیار بسیار قوی احمد ابن محمد ابن عیساس که از ابن ابی نجران نقل میکنه چون تعیین این مشترکات با راوی و مرویان انهه عرض کنم به خدمت شما ممکن است هم احتمالی هم که ابن خالد باشه علی کل تقدیر خوب معتبره فرقی نداره چه ای باشه چه او باشه نقل میکند از ابن ابی نجران که باز یکی از ثقات جلیله از صفوان جمال که صفوان ابن مهران باشه روایت هم متنش اینه عرض کنم به خدمت شما قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس دیدم امام صادق علیه السلام را در محمل نشسته بود و نماز میخوند در موقع سجده روی قرطاس روی کاغذ سجده کرد و اکثر و ذالک یومی ایما یعنی ولی بیشتر وقتا حضرت اشاره میکرد برای سجده سجده را به ایما و اشاره میگذرد خب رو محمل دیگه بالاخره اینطور خب عرض کنم خدمت شما تارتن استدلال به این روایت این یک روایت حالا بعدا برمیگردیم برای کیفیت استدلال خب روایت دوم صحیحه علی ابن مهزیاره صحیحه علی ابن مهزیار به اسنادی یعنی اسناد خب اسناد هم نگفتیم اسناد شیخ به احمد ابن محمد چه ابن خالد چه ابن عیسی باشه که ما هو الاقوى یا ابن خالد باشه صحیح اما احمد ابن محمد واسه زیاد داشتیم منتها اونا شاذ و نادرن به صورت گفتن مبهم اکتفا نمی کنن به اسمشون پس اگر سیاری مقصود یا او یکی اشخاص گمنام حتما قیدش میارن که مقصود اونه. در چه صورتی اکتفا میکنن به این مقدار که مرادشون همون اهم اغلب باشه که یا ابن عیسی است به احتمال اقوا یا ابن خالد است. پس از اینجا مشکلی نداریم. خب او احمد بن محمد دیگریه. خب میدونم نگفته. خب باز یه مشهور دیگه است. نه داریم در طبقه دیگه باز مشهور داریم. تو این طبقه، تو در همون طبقه شهرت در این طبقه که روایت میکند از ابن ابی نجران، خب یه طبقه مخصوصیه. این طبقه خاص در این ظرف خاص مشهور ابن ابی خاص. اما مثلا در طبقه ای که شیخ مفید از احمد ابن محمد نقل میکنه، او مشهورش کیه؟ یک کس دیگه است. و احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولیده. هر وقت شیخ مفید میگوید عن احمد ابن محمد، مسلم او کس دیگه است. اونم یه مشهور دیگه است. پس بنابراین در طبقه خودشون، هر کدام تو طبقه خودشون، اگر که به اصطلاح به صورت مبهم گفته میشن، ناظرن به چی؟ به اون فرد مشهور. التباس فرمونی این یک قاعده کلیه. در این طبقه خاص احمد ابن محمدی که از ابن ابی نجران نقل میکنه منصرف به ابن عیسی. احتمال ابن خالد هم هست، لیکن احتمال او اقواست. خب علی حاله. خب بله، ایشون میگوید که سأل داود ابن فرقد، سؤال کرد داود ابن فرقد از امام عن ابی الحسن، که امام کاظم باشه، ابی الحسن علیه السلام، امام موسی بن جعفر. بله، که باز ابی الحسن منصرف بشی به موسی بن جعفر، چون معمولا عرض میشد خدمت شما اگر بخوان امام رضا مقصود باشه یا امام هادی، مقیدش میکنن به ثانی و ثالث. ولی این راوی که به عبارت است از داود ابن فرقد، مشترک بین از اصحاب امام صادق و امام کاظمه. مضافا به این که قیدی هم که برای ابوالحسن نیامده، منصرف میشه به موسی بن جعفر. سأل داود ابن فرقد ابوالحسن علیه السلام عن القراطیس. حالا یه فرق اینجا هم بگیم بین زبان فارسی و عربی. در زبان فارسی ما میگیم که سوال کرد از امام مثلا کاظم، سوال کرد از امام صادق. در عربی این غلطه. یعنی ما خواهیم عربی به ترجمهش بکنیم، نمیتونیم بگیم سأل عن ابی الحسن. اگه گفتیم سأل عن ابی الحسن، فارسی حرف زدیمه. ما بگیم سأل ابی الحسن، خیر متعدیه، بدون واسطه است. سأل عن ابی الحسن زبان فارسیه، ما بگیم سأل ابی الحسن، سوال کرد امام کاظم را، این عربیه. چون متعدیه به نفسه نسبت به مسئول. مسئول عن اون مطلبه. مثلا میگه سأل ابا الحسن عن جواز سجود از خدا. پس کلمه از کجا به کار میره؟ نسبت به مسئول عن که اون مطلبه، اما نسبت به شخصی که میپرسه اون مسئوله، اون مسئول عن نیست. ولی در ترجمه به فارسی باید تغییر به وجود بیاری. این سوال کرد از امام کاظم. آره، فارسی اینطور میشه. خب علی حاله، سأل داود ابن فرقد ابا الحسن علیه السلام عن القراطیس و الکواغذ. الکواغذ هم جمع کاغذه، قرطا. قراطیس هم جمع قرطاس. المکتوبه علیها، کاغذهایی که روی اونها نوشته شده، آیا سجده جایزه یا نه، هل یجوز السجود علیها ام لا. فکتب علیه السلام یجوز. امام در جواب نوشته بودن جایزه سجده روی کاغذهایی که حتی چیزی روشون نوشته شده، یعنی این نوشته هم مانع نیست. این هم روایت دوم. اینا ممکنه حتی تفسیری باشه. آره، عرض کنم به خدمت شما، اسناد شیخ به علی ابن مهذیان هم صحیحه. البته خوب اشخاص زیادی هستن که در این وسط هم یه باید مراجعه بکنیم به وسائل یا کتب دیگه، یعنی یا خود مثلا این که الان اسناد کی بود؟ اسناد شیخ طوسی. اسناد شیخ طوسی به علی ابن مهذیان، و خودش گفته که هر وقت من از علی ابن مزیار گفتم علی ابن مزیار بهش اسناد دادم گفتم چیزی گفته، این 5-6 نفر واسطه هستن. این هم دیگه کلیه دیگه برای همه جا. هر وقتی مطلبی از علی ابن مزیار نقل کرده گه این 5-6 نفر معین واسطه هستن. اینو میگن مثلا اسناد شه و علی ابن مزیار. اینا رو هم یکی یکی باید پیدا بکنیم و ببینیم آیا ثقه هستن یا نه. یعنی مخواهیم روایت معتبر باشه علال قاعده اینا رو هم باید شناسایی بکنیم. خب عرض کنم به خدمت شما فکتب علیه السلام یجوز و رواه صدوق به اسنادی عن داود ابن ابی یزید و به اسنادی عن داود ابن یزید. یه جای دیگه شیخ فرموده به اسناد من از داود ابن یزید. داود ابن یزید غلطه، مقصود داود ابن ابی یزیده، همینطوری که در کلام صدوق آمده. ابو یزید کنیت پدر داود ابن فرقده. داود ابن فرقد، این فرقد که پدر داود بوده کنیتش ابو یزید بوده. پس بنابراین داود ابن ابی یزید درسته و مقصود از ابی یزید باز کیه؟ همون فرقده، میشه داود ابن فرقد. چه یعنی شیخ علال بر این که از طریق علیم مزیاری نقل کرده از داود ابن فرقد، به اسنادش مستقیم از داود ابن فرقد هم نقل کرده. این داود ابن فرقد را گفته داود ابن یزید، اشتباه، این داود ابن ابی یزیده. ارز کنم به خدمت شما که ما این که صدوق هم فرموده داود ابن عبی سسی انا بالحسن سالس. اونجا یه اشتباه دیگه هست که در کلام صدوق آمده انا بالحسن سالس که آقای امام هادی باشه، یه اشتباه هست در کدامش. یه اشتباه هست تو کلام شیخ، اشتباه این بود که عبی یزید رو کرده بود یزید، در کلام صدوق که عبو یزید رو درست گفته ابوالحسن رو کرده سالس. این هم صاحب القلمه، برای اینکه این ابوالحسن سالس یعنی آقا امام هادی سلام الله علیه. داود ابن یزید، داود ابن فرقد زنده نمونده تا زمان امام هادی و فقط از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، بنابراین نقلش از امام هادی درست نیست. مقصود همون ابوالحسن که امام کاظم باشه. و اما روایت سوم به اسنادی عن الحسین، یعنی اسنادی که بازم شیخ ستاره وارد هر سه از شیخ هم، عن الحسین ابن سعید اهوازی، که این اسناد شیخ به حسین ابن سعید بازم درسته صحیحه. عن فضاله، که فضاله ابن ایوب باشه که ایشون هم از ثقاته. عن جمیل ابن دراج که از اصحاب اجماعه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابته. ایشون اینطور گفته که امام صادق علیه السلام دوست نمی داشت سجده روی قرطاسی را که مکتوب شده باشد روش، آثار کتابت روش باشه. و اما این خب بحث سندی دیگه تا حدودی کردیم، پس هر سه روایت صحیح هستن. منتها یه قدری اینجا بحث دلالی ما داریم در دلالت این ستا حدیث. استدلال اون کسانی که به صلاح قائل شدن به مطلب، یعنی به این که یجوز و سجود و علال قرطاس مطلقا، برخلاف بعضی از آقایون از معاصرین مثل آقای بروجردی و آقای حکیم و گلپایگانی که گفتن فیه نظرون اشکال کردن و اختصاص دادن جواز را به کجا؟ به اون صورتی که بدانیم این قرطاس ماخوذ است از مایسح سجود علیه. ماخوذ از مایسح سجود علیه یعنی از علف. اگه ماخوذ از علف باشه اشکالی نداره، کاغذ کاهی که مثلا ماخوذ بودن، یعنی چیزی که مادهی که اونا را درست میکنن، مثلا حالا که از نیشکر درست میکنن هر چرخه اون موقع هم درست میکردن، اگر از علف باشه. اما اگر از پنبه باشه که بعضی از کاغذها را یا اکثرشون را از پنبه درست میکردن، خود سجده سر پنبه جایز نیست، چون شرط کردیم گفتیم مایه سقر سجود علیه الارض و مایم بطمینه ها غیر معکول ولا ملبوس، و قطن و کتان اینها ملبوسن. پس بنابراین اون آقایون اومدن تفصیل دادن، گفتن که ما این مطلب را به صورت کلی قبول نداریم که سر هر کاغذی سجده جایز باشه، سر اون کاغذی سجده جایزه که مأخوذ باشد از ما یسح و سجود علی، یعنی کاهون علف و امثال داله، اما نه از تنبه. خب در زمان صدور روایات از ائمه معصومین کاغذ ظلم بوده، اکثرش هم پنبه‌ای بوده، حالا از نمیدونم کاه و علف و فلان اینها هم درست میکردنه، اما شاید بلسته، حالا یا مساوی هم فرضش بکنیم، ولی حالا هر دو قصه بوده. خب بنابراین اون وقت ما باید تمسک بکنیم به اطلاق، یعنی اون کسانی که گفتن سجده سر کاغذ جایز مطلقا به استناد این روایات، تمسک کردن به اطلاق، گفتن برای اینکه امام خیر نیاورده، امام تقیید نکرده، گفته سر کاغذ های اطلاق داره، اهم از این که از این قصد باشه یا از اون قصد باشه، پس ما تمسک بکنیم به اطلاق بکنیم. حالا ببینیم روایات های اطلاق دارن همچه اطلاقی یا ندارن. اگه اطلاق داشتن خب خیلی خوبه، یه ما تمسک میکنیم و میگیم یجوز سجود و علی قرطاس مطلقا، یه کار نداریم که از چی اخذ شده، از هر چی گرفته شده باشه، همچه که اسمش کاغذه سجده سر جایزه. ولی اگر اطلاق در این روایات نبود و این روایات مجمل بودن و اطلاقی نداشتن، یه قهرن نمیتونیم استدلال بکنیم. حالا این کلیت ندارم، نه خیلی از قطن هم بوده، بله بله، نه از چوب هم بوده، از علف هم بوده، از پنبه هم بوده، کلیت نداره، چون که ما به یه منابعی هم مراجعه کردیم، نه اون رقمش هم بوده، از قطن هم بوده. بل بعضی از کتب نوشتن شرح وضعیت اینا را که این صنایع از کی به عمل آمده و چه جوری بوده و شرح درباره اینا دادن، در مورد کاغذ از پنبه هم گفتن. حالا دیگه یعنی یا غالبا یا بعضی، بالاخره حل مردد میشه، مردد شد و احتیاج داریم به اطلاق ادله، با اطلاق باید درستش کنیم ببینیم روایات اطلاق دارن یا نه. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، اما صحیحه صفوان جمال که اطلاق نداره، برای اینکه رأیت ابو عبدالله علیه السلام فی المحمل یسجد علی القرطاس، امام صادق یعنی حکایت میکند فعل امام صادق را، فعل هیچ وقت اطلاق نداره، برای اینکه فعلی بوده که واقع شده در یه واقعی. خب ما چه میدونیم امام قائل تشخیص خودش تشخیص میداد سر یه کاغذی سجده کرده، سر همه کاغذهای عالم که سجده نکرد، سر یه کاغذ معینی سجده کرده، ما هم نمیدونیم اون کاغذ چه کاغذی بوده، بنابراین این فعل امام اطلاقی نداره، لسانی هم نداره. این راجع به صحیحه صفوان، پس صحیحه صفوان قابل استدلال و تمسک نیست، و اما صحیحه علی ابن مهدیه. حالا صحیحه بعد سومی هم بکنیم که صحیحه جمیل ابن دراج باشه، انا ابی عبدالله انهو کره ان یسجد علا قرطاس علیه کتابتو. این روایت هم یه اشکالی داره که باید به کمک روایت ابن مزیار درست بشه، چون اینطور دارد که کره، یعنی امام صادق خوشش نمی آمد از این که سجده بکنه روی کاغذی که اون کاغذ منقوش باشد به نوشتجاتی. این عرض کنم به خدمت شما اشکالش لفظ کره هست، برای اینکه قبلا ما خوندیم کره عرض شود مجمله، هم احتمال متحمل حرمت میشه، حرمت به معنی حرمت وضعی یعنی مطلق، در اینجا حرمتی که میگیم حرمت وضعی که به معنای مطلقه، پس قابل صلا اجمال داره که حالا مقصود کراهت اصطلاحی یا مقصود از کراهت کراهت الزامی و تحریمی است که معنی بطلانه. در مانع حلفی قابل هر دوه، اگر چون قابل هر دو بود یه استدلال نمیتونیم بکنیم. این عرض شود صحیحه به تنهایی، مگر این که جمعش کنیم با صحیحه علی ابن مهزیار. حالا صحیحه علی ابن مهزیار رو بخونیم که اصل کاریه.
کراهت ممکن به خاطر کتابت ممکن گیر داشته باشه، ممکن مانع.
خیلی خوب، بالاخره استدلال نمیشه بکنیم. جواز سر کاغذ به ماه و کاغذ هم دلالتی دیگه نداره، بالاخره سر این کاغذ میدونم به خاطر این. نه، ما الان میخواییم استدلال بکنیم، استدلال اینکه دلالت داشته باشد بر این که سر ذات کاغذ جایز، هم دلالتی نداره، بالاخره نسبت به ذات کاغذ هیچ دلیلی نداریم. تجبر مدید یعنی که رعایتش رحم بگوییم، ارجاع میکنیم به اون. اما چه دلالتی دارد بر صحت لولا اون ساکته دیگه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما. پس میاییم سراغ روایت ابن مهزیار. صحیحه ابن مهزیار که دومی بود. عرض میشود خدمت شما، عن القراطیس و الکواقض المکتوب علیها هل یجوز السجود علیها ام لا فکثر یجوز. خوبه، برای که این روایت دیگه اطلاق داره. سؤال سائل از کاغذ مطلقا که روش هم چیزی نوشته شده، آیا سجده سر جایزه یا نه؟ حضرت فرموده جایزه، پس این اطلاق هم داره، همه کاغذ ها را میگیره. پس عرض شود اگر مثلا پس مستند فتوای کسانی که فتوا میدهند به جواز سجده بر کاغذ مطلقا، بدون اینکه ما دیگه نگاه بکنیم به اینکه این کاغذ از چه گرفته شده، آیا از تفاله نیشکر گرفته شده، از چوب گرفته شده، از پنبه گرفته شده که بعضیش لا یصح السجود بعضیش یصح السجود علیه، گفتم فرقی نمی کنه، منشأش اطلاق صحیحه علی ابن مهزیار اهوازیه. این اطلاق این صحیحه کار را برای ما درست میکنه، برای اینکه این صریحه این صحیحه به صراحت فرموده یجوز. این یجوز قرینه میشه برای اینکه مراد از کراهتی که در صحیحه جمیل ابن دراج آمده مراد کراهت اصطلاحی، نه کراهت الزامی که به معنای تحریم باشه، که به معنای بطلان باشه از نظر حکم وضعی. نه، پس بنابراین محور بحث ما که کار را برای ما درست میکنه همون کراهت را مشکلش را کراهت را مشکلش را حل میکنه و هم اطلاق درش هست، چون صحیح صفوان اطلاق نداشت. اینی که اطلاق داره و مشکل را حل میکنه و قابل استناد هم هست صحیحه علی بن مهزیار. خب حالا اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت باشه در مستمسک مناقشه کرده، ناقشه فی ذلک به وجوه ثلاثه، به سه وجه ایشون مناقشه کرده. مناقشه اولشون این است که در این صحیحه عرض کنم به خدمت باشه شما، چون یه قیدی درش هست که کاغذهایی که روشون نوشته شده، با توجه به این نکته به نظر میرسد که سائل دغدغش که سوال کرده از بابت نوشتن بوده، چون از بابت نوشتن بوده پس سوال سائل و جواب امام ناظر میشه به چی؟ به خصوصیت کتابه، یعنی مکتوب بودن اینا و اون نقوشی که روی اینا آمده. وقتی ناظر به اون شد اطلاق منعقد نمیشه، اطلاق برای هر کاغذی البته که ما میخواییم بگوییم که تمسکی به اطلاق کاغذ بکنیم از لحاظ جوهرش و از لحاظ ذاتش هرچه باشه اطلاق داره هر نوع کاغذی، خب نباید در مقام بیان باشه از اوجه هر وعی کجا اطلاق منعقد میشه؟ اونجایی که امام ناظر باشه به اونجا، به اون حیثیت ناظر باشه. خب فرض اینه که نه سائل نه امام ناظر به این حیثیت نیست، ناظر به حیثیت کاغذها از لحاظ اینکه از چی گرفته شدن نیست، سوال ناظر به چه جهتیه؟ به جهت مکتوب شدن. پس چون از اون جهت ناظر نیست اطلاق منعقد نمیشه. بنابراین از لحاظ اینکه این کاغذ عرض میشد از چه ماده ای گرفته شده، آیا اون مادهش یصح السجود بوده یا لا یصح السجود علیه بوده، خب باید ناظر باشه به اون جهت که اطلاق منعقد بشه، حیث اینکه ناظر به اون حیثیت نیست، ناظر به حیثیت کتابته. که از جهت اینکه روی اینا نوشته شده این شک کرده و سوال کرده. پس میفرماید چون ناظر به این جهت نیست اطلاقی منعقد نمیشه. همیشه اطلاق احتیاج داره به اینکه مولا در مقام بیان باشه از اون جهت. خب این ما طوری نیست، شما اینطور نباشه. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس این هم اشکالیشون در این زمین. اون وقت بعد فرموده که خب احتمال میره که یعنی ما بخواهیم به یه دلیل دیگری تمسک بکنیم به اجماع، یعنی ما به یه ستاره وایت کار نداشته باشیم، تمسک بکنیم به این اجماعاتی که نقل کردن برای ما اجماع اصحاب، سه نفر دیگه هم از فقها به شکل دیگری بیان کردن، گفتن که فتوای اصحاب ذهب اصحابنا یا علمانا الازاله. خب این مهمه. اگر میفرماید اگر دلیل این باشه، این هم جوابش این است که نه، خب بعضی از علما بالاخره بودن، بعضی از علما که مناقشه کردن به فتواشون این نبوده و تخصیص دادن این مسئله را به اونجایی که یستحق السجود علیه باشه، یعنی ماده اولیه‌اش، ماده اولیه کاغذ، یستحق السجود بالاخره یه تفاوتی هم هست به این کیفیت ولو این که اندک باشن، اما همین وجودشون ضربه میزنه به کار و باعث میشه که دیگه ما نتونیم به اجماع تمسک بکنیم. خب و اما اگر چنانچه بعد از این که از این وجود است ما کوتاه شد بخواییم رجوع به اصل عملی بکنیم، ببینیم آیا اصل عملی عرض شود بخواه به ما کمک میکنه که نتیجهش این باشد که فرق نمی کند، این کاغذ فرق نمی کند از چه منبعی اخذ شده باشد، آیا اصل عملی این نتیجه را داره یا نداره؟ آقای حکیم می فرماید که اصل عملی این نتیجه را نداره، بلکه نتیجهش اصالتون احتیاطه. وجهش چیه؟ می فرماید برای این که اینجا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییره. دوران امر بین تعیین و تخییر چطور؟ برای اینکه یک قرطاسی سجده سرش تجویز شده، نمیدانیم اون وقت ما در افرادش مخیریم بین همه افراد، یعنی میزان تخییر و جواز آیا اهم میزانش عمومیت داره، هر نوع کاغذی را میگیره، پس ما موقع سجده مخیریم توی کاغذ ها، مثلا بگو یه مش کاغذ هست که از مالای سجوده، یک مش کاغذ هست که از مایه سفر سجود علیه است. وقتی ما شک کردیم دوران هم بین تعیین و تخییره. چرا؟ برای اینکه اگر جوازش متعین در خصوص اونی که مأخوذ از مایه سفر سجود علیه باشه، خود ما تخییر نداریم بین خود، متعین اونا. اما اگر که همشون جایزه سر کاغذ دیگه فرق نمی کنه بین این که مأخوذ از مایه سفه سجود باشن از مالای سفه، نتیجه چیه؟ تخییره. پس ما در امر سجده مخیریم بین این که این کاغذ استفاده کنیم یا از اون کاغذ استفاده کنیم. پس نتیجتا اینجا نتیجهش دوران بین تعیین و تخییره که آیا ما موقع سجده مخیریم بین این کاغذ های مختلف یا باید از خصوص کاغذ هایی که متخذن از مای سجود و علیه استفاده کنیم. پس می شود دوران هم بین تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر می فرماید همونطوری که مشهور هم گفتن مرجع اصالت تعیینه، اصالت تعیین که همون اصالت احتیاط باشه، یعنی باید احتیاط بکنیم و لازمه احتیاط این است که اکتفا بکنیم به قدر معین، تخییر در کار نیست. پس از اون کاغذهایی که متخذن از مالای سحر سجود علیه حق نداریم استفاده کنیم به مقتضای اصالتون احتیاط، چون نمیدونیم این تخییری که داریم حالا توی این مانح نفی این جوازی که داریم معین مقدارش یا مخیریم بین افراد زیادی دوران بین تعیین و تخییره، اصالت تعیین جاری میشه. این فرمایشات به مناقشات آقای حکیم و نتیجه مثلا اشکالات آقای حکیم همونیست که در فتواشون در حاشیه عروه گفتن فی نظران نسبت به فتوای مرحوم سید که فرمودند یجوز السجود علی القرطاس مطلقا مخالفت کردن و اشکال کردن. این مثال مبنای مرحوم آقای حکیم در مستمسه. لكن ذهب السيد الأستاذ المحقق الخوئي إلى چی؟ إلى جواز السجود على كل قرطاس. جواز السجود على كل قرطاس. و بله بدون اینکه فرقی باشد بین قرطاسی که متخذ است از ما یصح السجود علیه و قرطاسی که متخذ است از ما لا یصح السجود علیه، یعنی چه اونی که از قطن گرفته شده یا اونی که از مثلا چوب گرفته شده، از خشب گرفته شده، فرقی نیست. خب و اما دیگه به اصطلاح استدلالشون یکم استدلال طولانی است و در نهایت ما جنبندی داریم و نظر خود ما هم به جواز مطلقه، اما به یه بیان مخصوصی غیر از بیان آقای خویی که بعدا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.